و عزیزان همراه، برنامه روزانه رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم شنونده برنامه دنیای شیشه‌ای باشید. موضوع این برنامه سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی است.
دنیای شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه دیگر از مجموع برنامه های سواد رسانه‌ای. در برنامه های ابتدایی انشالله ما بحث کلیات و مفاهیم رو داریم. ذیل کلیات و مفاهیم امروز بحث سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی مورد بحث قرار میگیر. در این برنامه خدمت جناب دکتر امیر عبدالرضا سپنچی هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و همینطور خانم دکتر سیما میربخش، پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر سلام علیکم.
سلام خدمت شما عرض می‌کنم و شنوندگان محترم.
خب اگر اجازه بدید ابتدا در حقیقت من یک تعریفی از حوزه سواد رسانه‌ای ارائه میدم و بعد وارد بحث تفکر انتقادی میشه. به اعتقاد بنده سواد رسانه‌ای عبارت است از مهارت‌ها و در حقیقت شیوه‌های استفاده از رسانه‌های جمعی و نوین با هدف تغییر رژیم مصرف، تعمیم تفکر انتقادی نسبت به پیام و محتوا و حتی خود رسانه به نظرم، و افزایش قدرت تجزیه و تحلیل محتوا برای مخاطب، و اینکه حتی مخاطب بتونه خود رسانه رو هم در حقیقت یک برداشتی از خود رسانه هم داشته باشه، و همینطور بحث رعایت اخلاق کاربری و در نهایت قدرت تولید محتوا. اگر این تعریف رو بپذیریم، البته تعاریف مختلفه، مثلا گفته میشه سواد رسانه‌ای دانش استفاده از رسانه ها با هدف تشخیص سریع از ناسره و اعتبار سنجی است و تعاریف دیگر، اما با این روی کردین، این نگاه مهارتی اگر داشته باشیم به حوزه سواد رسانه‌ای، آقای دکتر تعریف شما از تفکر انتقادی چیست؟
ببینید بحث تفکر انتقادی و کریتیکال ثینکینگ خب در حوزه آموزش اساساً بحث میشه. شما وقتی مباحث آموزشی رو طرح میکنید با رویکرد حل مسئله، پرابلم سولوینگ مواجه میشید، خب نقد دیدگاه ها، نقد راه حل ها و رسیدن به بهترین راه حل نیازمند تفکر انتقادیه. چون وقتی شما ورود میکنید به رویکرد حل مسئله، میخواید به دانش آموز، میخواید به آموزندتون به هر حال یاد بدید که چجوری مسائلش رو در زندگی روزمره، مسائل اجتماعی، فرهنگی، فردی، اجتماعی رو حل بکنه، طبعا من گامهاش رو خدمتتون عرض میکنم. شروع میکنیم از این که به هر حال خود مسئله رو بشناسیم، ابعاد و زوایاش رو، اون به هر حال حالا علمیش میشه statement of the problem، بیان مسئله، چارچوب ها، اون سوال اصلی چه هست، پاسخهای موجود و ممکن رو اجمالا شناسایی بکنه و بعد بره سراغ بهترین پاسخ. در همه این مراحل طبعا بحث تفکر انتقادی مهم هست. بر این اساس تفکر انتقادی اینه که تعریفی که شما مد نظرتون هست این که اون فرد، اون مجموعه یا اون سازمان به یه درک اجمالی از راه حل‌های احتمالی و به شکل نقادانه برسه و بهترین راه حل رو انتخاب بکنه. بر اساس این خب نقاط قوت و ضعف راه حل‌های مختلف شناخته میشه و در مجموع وقت شما نقاط ضعف و قوت رو احصا میکنید، یادداشت میکنید، جایی میتونید به بهترین راه حل برسید. طبعا خب من یه گام اگه بخوایم عقب‌تر بریم، بحث انتقاد رو وقتی ما طرح میکنیم، کریتیک اصطلاحاً از کریتریا میاد که یه اصطلاح یونانی هست. کریتریا یعنی معیار. بر اساس این نگاه خب شما وقتی میخواید یه موضوعی رو طرح بکنید باید معیارهایی برای طرح اون موضوع داشته باشید، برای مزایا و معایبش. طبعا بر مبنای این نگاه هستش که شما خب اون نقد رو میتونید طرح بکنید، یعنی یک معیارهایی رو احصا میکنید، اینا خوبیه اینا بدیه، حالا بر اساس نگاه اون منتقد میاد یه پدیده خاص، یه محتوای رسانه‌ای، نمیدونم یه راه حل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، میگیم چه نقاط قوتی داره چه نقاط ضعفی، این میشه نقد اون و شیوه به کارگیری این نقد ها میشه اون تفکر انتقادی.
بسیار خوب. خب شما نکته‌ای دارید در مورد بحث تعریف تفکر انتقادی، هم از منظر مطالعاتی که داشتید و هم از نگاه به هر حال بیانیه‌هایی که در این موضوع وجود داره.
از سال 2012 ما میبینیم که بحث سواد رسانه‌ای داره تغییر جهت میده به بحث سواد رسانه‌ای اطلاعاتی. تو بحث سواد رسانه‌ای اطلاعاتی که یونسکو تقریبا این بحث رو، انسجام این دو موضوع رو با هم ارائه کرده، ما میبینیم که تاکید بسیاری روی بحث ارزیابی نقادانه اطلاعات و ارزیابی نقادانه عملکرد رسانه‌ها داره. و این ارزیابی نقادانه دقیقاً بحثی هستش که تو بحث سواد رسانه‌ای داره تاکید میکنه روی همون بحث تفکر انتقادی و توی بحث بین افراد اون شکگرایی، همون شکگرایی دکارتی که داریم میگیم رو ارائه میکنه و میگه که هر چیزی رو که میبینید چه در بحث اطلاعات و چه در بحث عملکرد رسانه‌ها حتما اون شکگرایی رو داشته باشید و در موردش اون تفکر انتقادی رو داشته باشه. توی اینجا ما میبینیم که بیانیه های رو یونسکو ارائه کرده. اولین بیانیه‌ای که داشته بیانیه گرانوالد هستش که 1982 ارائه کرده و توی اون بر لزوم سیستم های آموزش رسانه برای ارتقای درک انتقادی شهروندان از پدیده ارتباطات و مشارکت اونها در رسانه های قدیم و جدید تاکید کرده. بعد ما به بیانیه مسکو میرسیم که تو 2012 ارائه شده و بیانیه پاریس که یکی از بیانیه‌های مهم هستش که توی اون اشاره به تقویت توانایی تفکر انتقادی کودکان و نوجوانان شده. و در بیانیه‌های بعدی که مثل بیانیه ریگا 2016 و بیانیه آخری که یونسکو در 2016 ارائه کرده که تاکید داره بر این تعریفی که یونسکو ارائه کرده، این هستش که مجموع مهارت‌ها برای جستجو، ارزیابی نقادانه، استفاده و اشاره مقولانه محتواهای اطلاعات و رسانه‌ها هستش. آنچه ما می‌بینیم یعنی تأکید دارم بر این تفکر انتقادی که در افراد شکل بگیره.
بسیار خب. پس یکی از مباحث اصلی در اسناد یونسکو بحث تفکر انتقادی و نگاه نقادانه نسبت به محتوا و پیام رسانه و همینطور اطلاعاتی هستش که امروز تعریض داره میشه. یعنی به هر حال امروز ما در یک شرایط قرار داریم که انفجار اطلاعاتی به هر حال ما رو در بر گرفته و طبیعتاً این نگاه نقادانه الزام آور هست. اما این که چطور ما بتونیم این نگاه نقادانه رو آموزش بدیم یک بحث مهم دیگری است که من اجازه میخوام از آقای دکتر سپنجی این سوال رو بپرسم که نظرتون چیست، ما چطور میتونیم این نگاه نقادانه رو به هر حال از سنین کودکی که شخصیت به هر حال کودک یا حتی طفل بخواد شکل بگیره اون نگاه نقادانه رو ایجاد بکنیم، چون به هر حال زمانی که شخصیت شکل بگیره دیگه آسون نیست نگاه نقادانه رو آموزش دادن. فکر می‌کنم یکی از مشکلات و مسائل ما در شرایط فعلی کشور همینه، یعنی به هر حال فردی هست در سنی بزرگسالی دیگه شخصش شکل گرفت، حالا هر چه ما بگیم نگاه نقادانه خیلی دیگه فایده‌ای نخواهد داشت.
درست می‌فهمم. همونجور که من در بخش اول در خصوص تعریف تفکر انتقادی عرض کردم، حالا یه جنبندی نهایی از اون بحث بکنم. تجزیه و تحلیل واقعیت ها برای صورتبندی نوعی قضاوت رو گفتیم میشه تفکر انتقادی، که مبتنی هست بر منطق، نگاه آن بایس یا ناوریب یا برحال دقیق و ارزشیابی شواهد. حالا تو مفهوم غربیشو بگم، معادل فکت گذاشتن، سابجکت نیست، یعنی واقعیت های عینی که با حواس پنجگانه ما قابل دسترسی هست، یعنی خیلی به کیفیات ورود نمیکنه، بیشتر کمیه، قابل طرح، قابل دسترسیه. محتوای رسانه‌ای هم از این نوع دیگه، شما چون میخوایم بحث رو ببریم به اون سمت، ما از این از الان اون جهت‌گیریمون رو تنظیم بکنیم. خب طبعا بحث آموزشش مطرح میشه. شما میفرمایید که خب این آموزش باید خیلی پیش از سنین مثلا نمیدونم مدرسه تا رخ بده، شما طفولیت رو طرح کردید و دقیقا درسته، یعنی والدین ما باید خودشون نگاه انتقادی داشته باشن به پدیده های مختلف، بتونن مزایا و معایب یک موضوع رو تدقیق کنن، بشناسن که بتونن به بچه هاشون این رو آموزش بدن. طبعا خیلی پیش از مدرسه هم این باید اتفاق بیفته، یعنی شما تو فضای مدرسه درسته میگیم حالا تفکر انتزاعی کودک تا سن 10 سالگی حدود 4 و 5 دبستان شکل میگیره، ولی پیش از اون باید بچه های ما یاد بگیرن پرسشگر باشن. اساس تفکر انتقادی پرسشگریست، یعنی این که من بیام زوایای یک موضوع رو ببینم، طرح سوال بکنم و برای شناخت دقیق‌ترش و نقد اون موضوع پرسش کنم، اون پرسشارم برام سراغ طبعا پاسخاشون. صرف پرسیدن که خیلی فضیلتی نیست، من باید برم سراغ این که پاسخی بگیرم به اون پرسش هم و براش پاسخی داشته باشم. این نوع نگاه طبعا از بدو تولد فرزند و حتی پیش از تولد فرزند باید آموزش داده بشه بهش. به خاطر همین هم هست که ما بحثای سواد رسانه وقتی طرح میکنیم میگیم حتی پیش از شکلگیری خانواده ما باید به بچه‌هامون سواد رسانه یاد بدیم، که محور اصلیش همین کریتیکال تینکینگ و تفکر نقادانه یا انتقادیه. این که یه وقتایی ما دلیل نداره به بچه‌هامون هر چیزی میپرسند ما پاسخ صریح بدیم، اصلا پرسشش رو با پرسش پاسخ بدیم. مثلا این که میخواد حالا به یه سنی رسیده مثلا تلویزیون ببینه، ما میتونیم ازش بپرسیم که این تلویزیون دیدنه الان مثلا به نفع تو، بذاریم بچه فکر کنه، این ذهن درگیر بشه با مباحث مختلف، خود این میشه زمینه ایجاد تفکر انتقادی، چون ما پرسش بچه رو اگه بهش صراحتا پاسخ بدیم خیلی وقت خب اون جوابم گرفتم دیگه، یه غذای حاضر و آماده است، اون جواب والدین من. ولی وقتی طرح پرسش میکنیم این ذهن درگیر میشه. اتفاقا مثلا یکی از راههایی که حالا حتی تو میانسالی میگن که خب باعث میشه که مثلا مغز توانمندی هاشو تا کهنسالی هم حفظ بکنه همین هست که میگن مثلا از یک مسیر شما به محل کار یا منزلت همیشه مراجعه نکن، اجازه بده مغز راههای مختلف رو انتخاب بکنه، این دوتا نیم کره مغز با هم لینک های متفاوت و شاخک های متفاوت ایجاد بکنن. برای بچه هم همینه، میدونیم که بالاخره تا حدود سن 3 سالگی شخصیت بچه تقریبا شکل میگیره. خب این شخصیت اگه یک شخصیت پرسشگر باشه، یک شخصیت نقاد باشه، درسته تو مدرسه هم اینا میتونه این توانمندی ها توسعه پیدا بکنه، اما اگه تو خانواده این اتفاقات بیفته تو مدرسه خیلی کارها سهل و آسان تر خواهد بود در مجموع. به نظرم یعنی ما والدین نقاد اگه داشته باشیم، والدینی که خودشون بیان مزایا و معایب پدیده‌ها، محتواها، کتابها، رسانه‌ها رو بشمرند و راجع به این موارد با بچه‌هاشون صحبت بکنن حتی پیش از سنین مدرسه، خیلی کمک می‌کنه که این بچه‌ها تفکر انتقادی رو راحت‌تر بیاموزن. حالا اصلا آکادمیک هم نیست، ولی شیوه کار همون روش حل مسئله است که عرض کردم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. من البته یک بخشی از فرمایش جناب عالی ناظر این بود که حتی پیش از تشکیل خانواده، من برداشتم این بود از این فرمایش جناب عالی، مقصود اینه که در حقیقت فرزندان در حقیقت که در یک خانواده فرزندان پدر مادر قبل از اینکه اونها تشکیل زندگی بدن باید آشنا بشن با در حقیقت تفکر انتقادی که بعد برای فرزندان اون فرزندان در حقیقت دیگه کار تسهیل بشه.
درسته، ولی من نگاه هم به اون حدیث پیامبره که میگه مثلا ببین که فرزند در دامان چه مادری پرورش پیدا میکنه، یعنی پیش از تولد فرزند، حتی پیش از ازدواجه،
یعنی در همسرگزینی
دقیقاً زمینه ها رو من دارم،
در حقیقت همسری اختیار بکنن که اون مادر بتواند تفکر انتقادی رو رواج بده.
دقیقاً همین.
خیلی ممنون.
خواهش.
خب خانم دکتر، آقای دکتر سپنچی در مورد بحث شیوه های آموزش تفکر انتقادی با یک رویکرد مسئله محور و در حقیقت با نگاه سیاست گذاری صحبت کردن و موارد ارزشمندی رو فرمودن. به نظر شما اگه بخوایم حالا وارد بحث رسانه بشیم، این تفکر انتقادی در از نگاه و از منظر سواد رسانه‌ای چه جایگاهی داره و چه کاربردی در حوزه رسانه‌ها میتونه داشته باشه؟
اون چی که ما داریم میبینیم الان توی رسانه‌ها و توی شرایط فعلی، ما با جمعی روبرو هستیم که تفکر این شکلگیری تفکر انتقادی توی اونها خیلی ضعیف هستش و من فکر میکنم اصلا به صورت متقابل هست اگر بخوام درست بگم، یعنی هم توی رسانه های ما خیلی ضعیف هستش و هم توی افرادی که به قول معروف جامعه هدف هستن. و یکی از راههایی که هستش، رسانه ها میتونن در مسئله تفکر انتقادی برنامه سازی کنن برای مخاطبینشون و اونها رو آماده کنن با برنامه های با زمان کوتاه، که به خصوص در مسائلی که مثلا در مورد سخنان تهییج برانگیز یا این گروه های افراطی، گروه های راست و چپ، همه اینها رو میتونن برنامه و کلیپ های خیلی کوتاهی درست بکنن و آموزش بدن. یعنی میتونم بگم که رسانه هم میتونه این نقش رو داشته باشه، که واقعا فکر میکنم رسانه های ما الان از این بحث غافل هستن و بحث آموزش به این جامعه هدف رو خیلی در نظر نمیگیرن. ما فقط مخاطب منفعل داریم توی اینجا. حالا اگر که من زیادتر دارم شاید خیلی دارم توی این بحث تون روی میکنم، ولی واقعیتش همینه که ما هیچ بحث توی رسانه ها آموزشی نمیبینیم که به مخاطب داده بشه توی این بحث یا به بچه های ما. حالا
آیا در سایر کشورها ما نمونه هایی داریم از اینکه خود رسانه بیاد آموزش بده؟
بله، توی بحث سندی که کمیسیون اتحادیه اروپا ارائه کردن، یکی از مواردش حول 8 محور هستش و یکی از مواردش ارتباط بین مؤسسات رسانه‌ای و مخاطبین در ساخت برنامه‌های آموزشی هستش که از این طریق بتونن مخاطبین رو به صورت هدفمند آموزش بدن و تأکیدشون بر این هستش که در برابر سخنان تهییج برانگیز و افراطی و گروه های متعصب اینها آگاه باشن و اون تفکر انتقادی رو داشته باشن، چیزی که ما الان تو جامعه همون میبینیم که خیلی سریع توی شبکه های اجتماعی و با یک توی رسانه های خارجی خیلی سریع تحت تأثیر قرار میگیره و همه اینا میتونه با تفکر انتقادی تعدیل بشه و افراد آگاهانه تر تصمیم بگیرن.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر جناب عالی نظرتون چی است در مورد این گزاره که کاربردهای تفکر انتقادی در حوزه رسانه چی میتونه باشه؟
خواهش میکنم. ببینید، در حوزه رسانه ها ما طبعا یه سری آموزه های مستقیم و غیر مستقیم رو رسانه ها باش کار میکنن که اینا رو میخوان حالا به مخاطب القا بکنن به طرق مختلف. اصلی ترین هاش رو اگه ما بخوایم حساب کنیم، تبلیغات سیاسی یا پروپاگانداست و تبلیغات تجاری یا ادورتایزینگ. طبعا تو این دو حوزه حساس که کار رسانه ها به هر حال کار ویژه های رسانه تو این حوزه ها تعریف میشه، مخاطب هوشمند مخاطبیه که با استفاده از ابزار تفکر انتقادی ورود بکنه و اساسا بیاد نقادانه با محتواهای رسانه مواجه بشه. چون ما میگیم کار تفکر انتقادی اینجوریه که یه استدلال منطقی فراهم میکنه برای فردی که میخواد ازش استفاده کنه تا این استدلال منطقی به تصمیم گیری منجر بشه. یعنی مثلا در حوزه تبلیغات سیاسی، حالا ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و هنجارا و اینا رو من همه‌شو ذیل پروپاگاندا میگم، شاید خیلی سیاسی هم نباشه، مثلا دینداری، امثال اینها، حالا دعوت به مذهب، دعوت به ایدئولوژی، همه اینها اینا رو ذیل پروپاگاندا تقسیم بندی میکنم. چون در طول تاریخ، حالا تاریخ خیلی طولانی نیست، از 1940 تا حالا مثلا که بالاخره این فضاها تو عرصه‌های رسانه‌ای شکل گرفته، میبینیم ذیل پروپاگاندا اینا رو هم طرح میکنن، تبلیغات مسلکی و سیاسی رو، یعنی دعوت به ایدئولوژی امثال اینها. خب اینا حالا ساده ترین شکلش اینه که مثلا تو انتخابات ها، تو مثلا فعالیت های سیاسی، کمپین ها، کارزار های تبلیغاتی میخوام بگن آقا به این نگاه رأی بده، به اون نگاه رأی نده، به این فرد رأی بده، به اون فرد رأی نده. اینجا نیاز کاربر یا اون مخاطب رسانه همون تفکر انتقادی است که ما بیایم شواهد و قرائن رو بسنجیم، تناقض ها رو بسنجیم، بر اساس اون تصمیم گیری بکنیم. حالا یعنی به یه جنبندی برسیم که آقا بالاخره اصلا رأی بدهم یا ندهم و به چه کسی یا چه نگاهی رأی بدهم یا رأی ندهم. این یه حوزشه. یه حوزه دیگه تبلیغات تجاریه. تو تبلیغات تجاری هم شما میبینید که یه کالا یا خدمت داره تبلیغ میشه دیگه، آقا فلان بانکه، فلان محصوله، فلان خمیر دندونه، فلان شامپو، امثاله، فلان لباسه. اینجا هم باز نگاه مخاطب بر اساس تفکر انتقادی اگه شکل گرفته باشه، طبعا گرفتار رنگ و لعاب‌ها نمیشه، گرفتار استفاده های ابزاری نخواهد شد. حالا مثلا از جاذبه های جنسی، جاذبه های نمیدونم غیر جنسی، جاذبه های مثلا رنگ و لعاب های مختلفه، اینها همش همون بحث تفکر انتقادیه که مخاطب به راحتی تحت تأثیر قرار نگیره، یعنی از اون مخاطب منفعل یا حتی فعال گذر کنه به سمت مخاطب هوشمند. مخاطب هوشمند مجاری اطلاعاتیش به شدت گسترده است، همون تعریفی که شما فرمودید از سواد رسانه‌ای، قدرت دسترسیش، اکسسش بالاست، از کانال‌های مختلف دسترسی پیدا میکنه. اما وقتی که دسترسی هم پیدا کرد، اون آنالیز و تجزیه و تحلیل رو هم رو محتواهای در دسترسش انجام خواهد داد. بر اساس این حالا چه تحت تاثیر پروپاگاندا بخوان قرارش بدن، چه تحت تاثیر ادورتایزینگ، تبلیغات سیاسی مسلکی یا تبلیغات تجاری، بازرگانی، نمیدونم کالا، خدمات، طبعا بر اساس همون آموزه ها پیش خواهد رفت. و میبینیم دیگه، ما مثلا حالا خودمون پدریم، مادریم، نمیدونم خواهریم، برادریم، تو خانواده هامون میبینیم که چقدر راحت مثلا بچه ها تحت تأثیر اینا قرار میگیرن. به همین دلیل هستش که در بسیاری از نقاط دنیا، من به نظرم متاسفانه اینو نداریم، ما میگن که آقا مثلا استفاده از بچه ها تو تبلیغات ممنوعه، یا اگر میخوای تبلیغاتی انجام بدید که مخاطبش کودکه، اونم چارچوبایی داره. یعنی میگم اینا همش به نظرم هم بحث ارتباطگر اینجا مهمه، هم توانمندی مخاطب. اما یه جاهایی واقعا ببینید، مثلا من گفتم بارها بحث فیلترینگ رو که طرح میکنیم، ما میگیم آقا فیلترینگ برای مخاطب حساس، مخاطب کودک باید باشه. بحث پروتکت کردن که برای مخاطب کودک ما طرح میکنیم و فیلترینگ یکی از مصادیقش هست، به خاطر همینه. یعنی میگیم که آقا مثلا تو دنیاش میبینید بعضی از شبکه‌های اجتماعی امثال فیسبوک و نمیدونم اینا، یه سن خاصی رو باید فرد گذرونده باشه، مثلا بالای 17 سال باشه تا بهش اکانت بدن. اگه این اتفاق قبل از اون افتاده باشه، پدر مادر مسئولن، پلیس میخوادشون، دادگاه میخوادشون، باید برن پاسخ بدن، چون هنوز اون توانمندی‌های تفکر انتقادی تو فرزند شکل نگرفته. شما همین فضای ناجوان مردانه، من نمیدونم یه واژه خوبی نباید به کار ببرم، مثلا تو اینستاگرام رو که میبینید بچهای ما یله و رهان تو این فضا، اساسا خیلی جدی باید خانواده ها تو این ورود میکردن، ولی وقتی میبینید یک فشار اجتماعی، فشار همسالان شکل میگیره، مثلا یه شبکه مثل اینستاگرام، چون بچهای ما هنوز تفکر انتقادی و اصولش رو یاد نگرفتن، میبینید مثلا بچهای پیش از دبستانی هم تو صفحه داره.
ببینید پس اینجا من واقعا بد نیست به شنوندگان عزیز بگم، ببینید آقای دکتر سپنچی که در خیلی از برنامه ها مثلا مخالف فیلتر صحبت میکنه، اینجا نشون میده که ایشون نگاهش دلسوزانه است، نگاهش علمیه، نگاهش عالمانه است. یعنی وقتی به حوزه کودک و نوجوان میرسه، ایشون اتفاقا مخالف این رهاسازی بی حد و حصری است که ما داریم. اما فرقش اینه که ایشون میگه باید خانواده مجهز بشه، باید فیلترینگ خانوادگی داشته باشیم، باید پرنس آف کنترل تقویت بشه. این بحثی است که ایشون داره. به حوزه سیاست گذاری تو اشاره کردید، من این رو مژده میدم خدمتتون که انشالله در یکی از مجموعه برنامه به این حوزه ویژه خواهیم پرداخت. اگه اجازه بدید یک نکته خواهم دکتر فرمودن راجع به اون هم صحبت بکنیم، این که با توجه به مطالعاتی که شما داشتید، آیا در سایر رسانه‌ها، در سایر کشورهای جهان، موضوع آموزش سواد رسانی توسط خود رسانه‌ها ما داریم نمونه‌های یا کیس‌هایی؟
ببینید، نه اینکه نباشه، ولی اساسش اینه که کار رسانه آموزش نیست. من تو اون الگوی مخاطب پنداری، اودینس فانتزم هم تر میکنم این مسئله رو، که ما از رسانه هامون یه جاهایی توقعات قلوب آمیز داریم، آگراندیسمان شده داریم، توقع داریم مخاطب رو تربیت بکنه، آموزش بده، متدین بکنه. اینا کار رسانه خیلی آش نیست. رسانه بسیاری از جاها نقش کاتالیزور رو داره یا نقش تسهیلگر رو داره. یعنی اگر میگیم کارکرد آموزشی میتونه داشته باشه، کارکرد بسیج افکار عمومی داشته باشه، باید سایر مؤلفه ها در جامعه تجمیع بشن، کنارش هم از رسانه استفاده بکنیم. ما متاسفانه تو جامعهمون اینجوری به ما به هر حال، حالا به دلایل مختلف، ارائه شده که آقا رسانه همه کار میتونه بکنه. اصلا اینطوری نیست. رسانه در کنار سایر مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تعلیم و تربیتی و آموزشی میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه به عنوان تسهیلگر، به عنوان کاتالیزور، تسریعگر. اما این که بگیم همه این بار به دوش رسانه است، نه، این اتفاق نمیتونه بیفته. ممکنه حالا کلیپ هایی داشته باشیم، موشن گرافی هایی داشته باشیم، اینفوگراف هایی داشته باشیم که بیاد مثلا از طریق رسانه ها، چه فضای سایبری، چه رسانه های جمعی که جناب علی مطرح فرمودید، بگیم که آقا این مثلا ذهن پدر مادرها، ذهن بچه‌ها رو حساس بکنیم به این موضوع. اما اینکه بگیم آقا مثلا دوره سواد رسانه‌ای رو فقط من مثلا از طریق صدا و سیما دارم انجام میدم، ولی تو مدارس هم هیچ اتفاقی نیفته، تو فضای عمومی جامعه هیچ اتفاقی نیفته، تو کلاس‌های دانشگاه هیچ اتفاقی نیفته، این طبعا به نظر میرسه که به جایی نخواهد انجامید. یه به خاطر همینم ما واژه نهضت سواد رسانه‌ای میگیم، یعنی باید همه ورود بکنن با پتانسیل‌های مختلف خودشون، این کار رو از بالقوه به بالفعل برسونن. طبعا
خب منم فکر میکنم به نظر میرسه که شاید در برخی از کشورها این روی کردی که شما فرمودید داشته باشه،
به شکل غیر مستقیم نمونه ای بودش که این چیز رو که من مطرح کردم.
نام ببرید یا بعضی از اتفاقاتی که داره میفته؟
فکر میکنم توی کشور هلند بودش اون نمونه ای که من داشتم، ولی چیزی که هست توی کشورهای مختلف الان دارن انجام میدن، این بحث تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای رو توی برنامه درسیشون اجرا کردن و الگویی هستش که الگوی موفق بوده. ولی من یه چیزی رو میخواستم در مورد یه صحبتی رو شما کردین که بحث فیلترینگ، ما یه دوتا دیدگاه داریم که همون حمایتگرانه و توانمندی سازی. دیدگاهی که الان یونسکو داره معرفی میکنه تاکید بر این داره که ما نمیتونیم همیشه حمایت بکنیم، و اگرم که فقط ما روی بحث تفکر انتقادی تاکید بکنیم، این باعث میشه که ما توی همون فیلد حمایتگرایی بریم، در حالی که ما باید تفکر انتقادی رو همزمان با مهارت‌های دیگه افراد به کار بگیرن که باعث توانمندیشون بشه. و معتقد هستن که بچه‌ها همیشه بچه نمیمونن و اینها زمانی میشه که به سن بلوغ میرسن و بزرگ میشن و اینها باید مهارت هاشون رو در زمان کودکی یاد بگیرن که بتونن در زمان بزرگسالی به کار بگیرن. و ما نمیتونیم همیشه خانواده رو یه عنصری بدونیم که مثل یک رفتار پلیسی تو خونه داشته باشه و بخواد بازخواست بکنه و کنترل شدید داشته باشه. من خودم به عنوان یک ولی واقعا نمیتونم، نه اینکه بگم میخوام، ولی موفق نیستم در این زمان.
بحث خیلی مهمه،
ولی وقتی میتونم که یه سری مهارت رو یاد بدم، این دیگه واگذار میشه به بچه خودم و میتونه که در نهایت در آینده فکر میکنم به صورت موفق تری عمل بکنه.
نه، این تجربه که شما بالاخره، چون والدینم طبعا مخاطبان ما هستن، خیلی وقتا اصلا من پدر یا حالا شما مادر گرامی اصلا بچه‌مون حرفمونو گوش نمیده. صادقانه شما بگم دیگه، یه جایی باید غیر مستقیم ورود بکنیم. حرف من رو مثلا پسر خالش بزنه یا دوست من بزنه یا دوست خودش حتی بزنه. یعنی پدر مادر، به نظرم پدر مادر بودن یه پروژه است، یه پروژه همه جانبه. یعنی فقط به این که تو مثلا خانه اون چهار دیواری خونه
نمیشه همش نصیحت کرد.
آره، تو اون چهار دیواری خونه اصلا نباید ما محدود بشیم. یعنی اون نظارت هم باید یه نظارت جامع باشه و به قول شما با کنترل و مچگیری هم کاملا متفاوته. بله. یعنی به هر حال من به عنوان یه